داستان‌های کوتاه معاصر ایران.
تنظیم و اجرا فرح ربیعی.
داستان این هفته سه قطره خون، نوشته صادق هدایت. دیروز بود که اتاقم را جدا کردند. آیا همانطور که ناظم وعده داد من حالا به کلی معالجی شدم و هفته دیگر آزاد خواهم شد؟ آیا ناخوش بودم؟ یک سال است. در تمام این مدت هر چه التماس می کردم، کاغذ و قلم می خواستم، به من نمی دادن. همیشه پیش خودم گمان می کردم هر ساعتی که قلم و کاغذ به دستم بیفتد چقدر چیزها که خواهم نوشت، ولی دیروز بدون این که خواسته باشم کاغذ و قلم برایم آوردم. چیزی که آنقدر آرزو می کردم، چیزی که آنقدر انتظارش را داشتم. اما چه فایده؟ از دیروز تا حالا هر چه فکر می کنم چیزی ندارم که بنویسم. مثل این است که کسی دست مرا می گیرد یا بازویم بی‌حس می شود. حالا که دقت می کنم ما بین خطهای درهم برهمی که روی کاغذ کشیدم تنها چیزی که خوانده می شود این است: سه قطره خون. آسمان لاجوردی، باغچه سبز و گلها روی تپه باز شده. نسیم آرامی بوی گلها را تا اینجا می آورد. ولی چه فایده؟ من دیگر از چیزی نمی توانم کیف بکنم. همه اینها برای شاعرها و بچه ها و کسانی که تا آخر عمرشان بچه می مانند خوب است. یک سال است که اینجا هستم. شبها تا صبح از صدای گربه بیدارم. این ناله های ترسناک، این حنجره خراشیده که جانم را به لب رسانیده. صبح هم هنوز چشم من باز نشده که آنژکسیون بیکردار. چه روزهای دراز و ساعتهای ترسناکی که اینجا گذراندم با پیرهن و شلوار زرد. روزهای تابستان در زیرزمین دور هم جمع می شویم و در زمستان کنار باغچه جلوی آفتاب می نشینیم. یک سال است که میان این مردمان عجیب و غریب زندگی می کنم. هیچ وجه اشتراکی بین ما نیست. من از زمین تا آسمان با آنها فرق دارم، ولی ناله ها، سکوت ها، فوش ها، گریه ها و خنده های این آدم ها همیشه خواب مرا پر از کابوس خواهد کرد. هنوز یک ساعت دیگر مانده تا شاممان را بخوریم. از همان خوراک‌های چاپی، آش ماست، شیر برنج، چلو، نان و پنیر، آن هم به قدر بخور و نمیر. حسن که همه آرزویش این است یک دیگ اشکنه را با 4 تا نان سنگک بخورد. وقت مرخصی او که برسد، عوض کاغذ و قلم باید برایش دیگ اشکنه بیاورد. او هم یکی از آدم‌های خوشبخت اینجاست، با آن قد کوتاه، خنده احمقانه، گردن کلوف، سر تاس و دست‌های کمخته بسته برای ناوکشی آفریده شده. همه ذرات تنش گواهی می‌دهند و آن نگاه احمقانه او هم جار می‌زند که برای ناوکشی آفریده شده. اگر محمد علی آنجا سر نهار و شام نمی‌ایستاد، حسن همه ماها را به خدا رسانیده بود. ولی خود محمد علی هم مثل مردمان این دنیاست، چون اینجا را هر چه می‌خواهند بگویند، ولی یک دنیای دیگری است ورای دنیای مردمان معمولی. یک دکتر داریم که قدرتی خدا چیزی سرش نمیشه. من اگر به جای او بودم، یه شب توی شام همه زهر می‌ریختم می‌دادم بخورن. اون وقت صبح توی باغ می‌ایستادم، دستم رو به کمرم می‌زدم، مرده‌ها رو که می‌بردن تماشا می‌کردم. اول که مرا اینجا آورده بودند، همین وسواس رو داشتم که مبادا به من زهر بخورانن. دست به شام و نهار نمی‌زدم تا اینکه محمد علی از آن می‌چشید. آن وقت می‌خوردم. شب‌ها هراسان از خواب می‌پریدم به خیالم که آمدن مرا بکشن. همه اینها چقدر دور و محو شده. همیشه همان آدم‌ها، همان خوراک‌ها، همان اتاق آبی که تا کمرکش آن کبود است. دو ماه پیش بود یک دیوانه را در آن زندان پایین حیات انداخته بودند. با تیله شکسته شکم خودش را پاره کرد، روده هایش را بیرون کشیده بود و با آن بازی می کرد. می گفتند او قصاب بوده، به شکم پاره کردن عادت داشته. اما آن یکی دیگر که با ناخون چشم خودش را تراکنده بود، دستهایش را از پشت بسته بودند. فریاد می کشید و خون به چشمش خشک شده بود. من می دانم همه اینها زیر سر ناظم است. مردمان اینجا همه هم اینطور نیستند. خیلی از اونها اگر معالجه بشوند و مرخص بشوند، بدبخت خواهند شد. مثلا این سغرا سلطان که در زنانه است، دو سه بار میخواست بگریزد، او را گرفتند. پیرزن است اما صورتش را گچ دیوار میمالد و گل شمدانی هم سرخابش است. خودش را دختر 14 ساله میداند. اگر معالجه بشود و در آینه نگاه بکند، سکته خواهد کرد. بدتر از همه تقی خودمان است که میخواست دنیا را زیر رو بکند و با آنکه عقیدش این است که زن باعث بدبختی مردم شده و برای اصلاح دنیا هر چه زن است باید کشت، عاشق همین سغرا سلطان شده بود. همه اینها زیر سر ناظم خودمان است. او دست تمام دیوانه ها را از پشت بسته، همیشه با آن دماغ بزرگ و چشم های کوچک به شکل وافوری ها ته باغ زیر درخت کاش قدم می زند. گاهی خم می شود، پایین درخت را نگاه می کند. هر که او را ببیند می گوید چه آدم بی آزار بیچاره‌ای که گیر یک دست دیوانه افتاده است. اما من او را می شناسم. من می دانم آنجا زیر درخت 3 قطره خون روی زمین چکیده. یک قفس جلوی پنجرش آویزان است. قفس خالی است چون گربه قناریش را گرفت، ولی او قفس را گذاشته تا گربه ها به هوای قفس بیایند و آنها را بکشد. دیروز بود دنبال یک گربه گلبغالی کرد. همین که حیوان از درخت کاج جلوی پنجرش بالا رفت، به قراول دم در گفت حیوان را با تیر بزند. این 3 قطره خون مال گربه است. ولی از خودش که بپرسند میگوید مال مرغ حق است. از همه اینها غریب‌تر رفیق و همسایه‌ام عباس است. 2 هفته نیست که او را آوردند. با من خیلی گرم گرفته. خودش را پیغمبر و شاعر می داند. می گوید که هر کاری به خصوص پیغمبری بسته به بخت و طالع است. هر کسی پیشانیش بلند باشد، اگر چیزی هم بارش نباشد کارش می گیرد، و اگر علامه دهر باشد و پیشانی نداشته باشد به روز او می افتد. عباس خودش را تارزن ماهر هم می داند. روی یک تخته سیم کشیده، به خیال خودش تار درست کرده و یک شعر هم گفته که روزی 8 بار برایم می خواند. گویا برای همین شعر او را به اینجا آوردن. شعر یا تصنیف غریبی گفته: دریغا که بار دیگر شام شد، سراپای گیتی سیه فام شد، همه خلق را گاه آرام شد، مگر من که رنج و غمم شد فزون. جهان را نباشد خوشی در مزاج، بجز مرگ نبود غم را علاج، ولیکن در آن گوشه در پای کاج، چکیده است بر خاک 3 قطره خون. دیروز بود در باغ قدم می زدیم. عباس همین شعر را می خواند. یک زن و یک مرد و یک دختر جوان به دیدن او آمدند. تا حالا 5 مرتبه است که می آیند. من آنها را دیده بودم و می شناختم. دختر جوان یک دسته گل آورده بود. آن دختر به من می خندید. پیدا بود که مرا دوست دارد. اصلا به هوای من آمده بود. صورت آبل روی عباس که قشنگ نیست، اما آن زن که با دکتر حرف می‌زد، من دیدم عباس دختر جوان را کنار کشید و ماچ کرد. تا کنون نه کسی به دیدن من آمده و نه برایم گل آوردن. 1 سال است. آخرین بار سیاوش بود که به دیدنم آمد. سیاوش بهترین رفیق من بود. ما با هم همسایه بودیم. هر روز با هم به دارالفنون می‌رفتیم و با هم برمیگشتیم و درس‌هایمان را با هم مذاکره می‌کردیم و در موقع تفریح من به سیاوش تار مشق می‌دادم. رخساره دختر عموی سیاوش هم که نامزد من بود اغلب در مجلس ما بود. سیاوش خیال داشت خواهر رخساره را بگیرد. اتفاقاً 1 ماه پیش از عقد کنانش زد و سیاوش ناخوش شد. من 2-3 بار به احوالپرسیش رفتم، ولی گفتند که حکیم قدغن کرده که با او حرف بزنند. هرچه اصرار کردم همین جواب را دادند. من هم پاپی نشدم. خوب یادم است نزدیک امتحان بود. 1 روز غروب که به خانه برگشتم، کتابهایم را با 2 تا جزوه مدرسه روی میز ریختم. همین که آمدم لباسم را عوض بکنم، صدای خالی شدن تیر آمد. صدای آن به قدری نزدیک بود که مرا متوحش کرد. چون خانه ما پشت خندق بود و شنیده بودم که در نزدیکی ما دزد زده است. 6 لور را از توی کشوی میز برداشتم و آمدم در حیاط. گوش به زنگ ایستادم. بعد از پلکان روی بام رفتم، ولی چیزی به نظرم نرسید. وقتی که برمیگشتم از آن بالا در خانه سیاوش نگاه کردم، دیدم سیاوش با پیرهن و زیر شلواری میان حیاط ایستاده. من با تعجب گفتم: سیاوش تو هستی؟ او مرا شناخت و گفت: بیا تو، کسی خانه ما نیست. صدای تیر را شنیدی؟ انگشت به لبش گذاشت و با سر اشاره کرد که بیا، و من با شتاب پایین رفتم و در خانهشان را زدم. خودش آمد در را روی من باز کرد. همینطور که سرش پایین بود به زمین خیره نگاه میکرد پرسید: تو چرا به دیدن من نیامدی؟ من 2-3 بار به احوال پرسیدنت آمدم، ولی گفتن که دکتر اجازه نمیدهد. گمان میکنن که من ناخوشم، ولی اشتباه میکنن. دوباره پرسیدم: این صدای تیر رو شنیدی؟ بدون اینکه جواب بدهد دست مرا گرفت و برد پای درخت کاج و چیزی را نشان داد. من از نزدیک نگاه کردم سه چکه خون تازه روی زمین چکیده بود. بعد مرا برد در اتاق خودش، همه درها رو بست. روی صندلی نشستم، چراغ را روشن کرد و آمد روی صندلی مقابل من کنار میز نشست. اتاق او ساده بود، آبی رنگ و کمرکش دیوار کبود. کنار اتاق یک تار گذاشته بود، چند جلد کتاب و جزوه مدرسه هم روی میز ریخته بود. بعد سیاوش دست کرد از کشوی میز یک ششلول در آورد به من نشان داد. از آن ششلول های قدیمی دست صدفی بود. آن را در جیب شلوارش گذاشت و گفت: من یک گربه ماده داشتم، اسمش نازی بود، شاید آن را دیده بودی. از این گربه های معمولی گلباغالی بود، با دو تا چشم درشت مثل چشم های سرمه کشیده. روی پشتش نقش و نگار مرتب بود، مثل اینکه روی کاغذ آب خشک فولادی جوهر ریخته باشد، بعد از آن از میان تا کرده باشد. روزها که از مدرسه برمیگشتم، نازی جلو میدوید، میو میو میکرد، خودش را به من میمالید. وقتی که مینشستم از سر و کولم بالا میرفت، پوزش را به صورتم میزد، با زبان زبرش پیشانیم را میلیسید و اصرار داشت که او را ببوسم. گویا گربه ماده مکارتر و مهربانتر و حساستر از گربه نر است. نازی از من گذشته با آشپز میانش از همه بهتر بود، چون خوراکها از پیش او در می آمد. ولی از گیس سفید خانه که نماز می خواند و از موی گربه پرهیز می کرد دوری می جست. لابد نازی پیش خودش خیال می کرد که آدم ها زرنگ تر از گربه ها هستند و همه خوراکی های خوشمزه و جاهای گرم و نرم را برای خودشان احتکار کردند و گربه ها باید انقدر چابلوسی بکنند و تملق بگویند تا بتوانند با آنها شرکت بکنند. تنها وقتی احساسات طبیعی نازی بیدار می شد و به جوش می آمد که سر خروس خونالودی به چنگش می افتاد و او را به یک جانور درنده تبدیل می کرد. چشمهای او دروشتر می شد و برق می زد، چنگالهایش از توی غلاف در می آمد و هر کس که به او نزدیک می شد با خرخرهای طولانی تهدید می کرد. بعد مثل چیزی که خودش را فریب بدهد بازی در می آورد، چون با همه قوه تصور خودش کله خروس را جانور زنده گمان می کرد. دست زیران می زد، براق می شد، خودش را پنهان می کرد، در کمین می نشست، دوباره حمله می کرد و تمام زبردستی و چالاکی نژاد خودش را با جست و خیز و جنگ و گریزهای پی در پی آشکار می نمود. بعد از آن که از نمایش خسته می شد، کله خونالود را با اشتهای هرچه تمامتر می خورد و تا چند دقیقه بعد دنبال باقیان می گشت و تا یکی دو ساعت تمدن مصنوعی خود را فراموش می کرد. نه نزدیک کسی می آمد، نه ناز می کرد و نه تملق می گفت. در همان حالی که نازی اظهار دوستی می کرد، وحشی و تودار بود و اسرار زندگی خودش را فاش نمی کرد. خانه ما را مال خودش می دانست و اگر گربه غریبه گزارش به آنجا می افتاد، به خصوص اگر ماده بود، مدتها صدای فیف و تغییر و ناله های دنبال دار شنیده می شد. صدایی که نازی برای خبر کردن نهار می داد با صدای موقع لوس شدنش فرق داشت. نعرهی که از گرسنگی می کشید با فریادهایی که در کشمکش ها می زد و مرن و مرنهایی که موقع مستیش را می انداخت همه با هم توفیر داشت و آهنگ آنها تغییر می کرد. اولی فریاد جگرخراش، دومی فریاد از روی بغض و کینه، سومی یک ناله دردناک بود که از روی احتیاج طبیعت می کشید تا به سوی جفت خودش برود. ولی نگاه های نازی از همه چیز پرمعناتر بود و گاهی احساسات آدمی را نشان می داد، به طوری که انسان بی اختیار از خودش می پرسید در پس این کله پشمالود، پشت این چشمهای سبز مرموز، چه فکرهایی و چه احساساتی موج می زند. پارسال بهار بود که آن پیش آمد هولناک رخ داد. می دانی که در این موسم همه جانوران مست می شوند و به تک و دو می افتند. مثل این است که باد بهاری یک شور دیوانگی در همه جنبندگان می دمد. نازی ما هم برای اولین بار شور عشق به کلش زد و با لرزه‌ای که همه تن او را به تکان می انداخت ناله های غم‌انگیز می کشید. گربه های نر ناله هایش را شنیدند و از اطراف او را استقبال کردند. پس از جنگ و کشمکش ها، نازی یکی از آنها را که از همه پرزورتر و صدایش رساتر بود به همسری خودش انتخاب کرد. در عشق‌ورزی جانوران بوی مخصوص آنها خیلی اهمیت دارد. برای همین است که گربه های لوس و خانگی و پاکیزه در نزد ماده خودشان جلوه‌ای ندارند. برعکس گربه های روی تیغه دیوارها، گربه های زرد و لاغر و ولگرد و گرسنه که پوست های آنها بوی اصلی نژادشان را می دهد طرف توجه ماده خودشان هستند. روزها و به خصوص تمام شبها را نازی و جفتش عشق خودشان را به آواز بلند می خواندند. تن نرم و نازک نازی کش و واکش می آمد، در صورتی که تن دیگری مانند کمان خمیده می شد و ناله های شادی می کردند تا سفیده صبح این کار مداومت داشت. آن وقت نازی با موهای ژولیده، خسته و کوفته اما خوشبخت وارد اتاق می شد. شبها از دست عشق‌بازی نازی خوابم نمی برد. آخرش از جا در رفتم. یک روز جلوی همین پنجره کار می کردم، عاشق و معشوق را دیدم که در باغچه می خرابند. من با همین ششلول که دیدی در سه قدمی نشان رفتم. ششلول خالی شد و گلوله به جفت نازی گرفت، گویا کمرش شکست. یک جست بلند برداشت و بدون اینکه صدا بدهد یا ناله بکشد از دالان گریخت و جلوی چینه دیوار باغ افتاد و مرد. تمام خط سیر او لکه های خون چکیده بود. نازی مدتی دنبال او گشت تا رد پایش را پیدا کرد. خونش را بویده و راست سر کشته او رفت. دو شب و دو روز پای مرده او کشید. گاهی با دستش او را لمس می کرد، مثل اینکه به او می گفت بیدار شو، اول بهار است. چرا هنگام عشق‌بازی خوابیده ای؟ چرا تکان نمی خوری؟ پاشو. چون نازی مردن سرش نمی شد و نمی دونست که عاشقش مرده است. فردای آن روز نازی با نعش جفتش گم شد. هر جا را گشتم، از هر کس سراغ او را گرفتم بیهوده بود. آیا نازی از من قهر کرد؟ آیا مرد؟ آیا پی عشق‌بازی خودش رفت؟ پس مرده آن دیگری چی شد؟ یک شب صدای مرن و مرنوی همان گربه نر را شنیدم. تا صبح وهنگ زد. شب بعد هم به همچنین، ولی صبح صدایش می برید. شب سوم باز ششلور را برداشتم و سرهوایی به همین درخت کاج جلوی پنجره خالی کردم. چون برق چشمهایش در تاریکی پیدا بود، ناله طویلی کشید و صدایش برید. صبح پایین درخت سه قطره خون چکیده بود. از آن شب تا حالا هر شب می آید و با همان صدا ناله می کشد. آنهای دیگر خوابشان سنگین است و نمی شنوند. هرچی به آنها میگویم به من میخندن، ولی من میدانم، مطمئنم که این صدای همان گربه است که کشتم. از آن شب تا کنون خواب به چشمم نیامده. هر جا میروم، هر اتاقی میخوابم، تمام شب این گربه بی انصاف با هنجره ترسناکش ناله میکشد و جفت خودش را صدا میزند. امروز که خانه خلوت بود آمدم همون جایی که گربه هر شب می نشیند و فریاد می زند نشانه گرفتم، چون از برق چشمهایش در تاریکی می دانستم که کجا می نشیند. تیر که خالی شد صدای ناله گربه را شنیدم و سه قطره خون از آن بالا چکید. تو که به چشم خودت دیدی، تو که شاهد من هستی. در این وقت در اتاق باز شد، رخساره و مادرش وارد شدند. رخساره یک دسته گل در دست داشت. من بلند شدم و سلام کردم، ولی سیاوش با لبخند گفت: البته آقای میرزا احمد خان را شما بهتر از من میشناسید، لازم به معرفی نیست. ایشان شهادت میدهند که سه قطره خون را به چشم خودشان در پای درخت کاج دیدند. بله من دیدم. ولی سیاوش جلو آمد و قهقه خندید، دست کرد از جیبم ششلول مرا در آورد، روی میز گذاشت و گفت: میدانید میرزا احمد خان نه فقط خوب تار میزند و خوب شعر میگوید، بلکه شکارچی قابلی هم هست، خیلی خوب نشان میزند. بعد به من اشاره کرد، من هم بلند شدم و گفتم: بله امروز عصر آمدم که جزوه مدرسه را از سیاوش بگیرم. برای تفریح مدتی به درخت کاج نشانه زدیم، ولی آن سه قطره خون مال گربه نیست، مال مرغ حق است. میدانید که مرغ حق سه گندم از مال صغیر خورده و هر شب آنقدر ناله میکشد تا سه قطره خون از گلویش بچکد. و یا اینکه گربه‌ای قناری همسایه را گرفته بود و او را با تیر زده اند و از اینجا گذشته است. حالا صبر کنید تصنیف تازه ای را که در آورده ام بخوانم. تار را برداشتم و آواز را با ساز جور کرده و این اشعار را خواندم: دریغا که بار دیگر شام شد، سراپای گیتی سیه فام شد، همه خلق را گاه آرام شد، مگر من که رنج و غمم شد فزون. جهان را نباشد خوشی در مزاج، بجز مرگ نبود غم را علاج، ولیکن در آن گوشه در پای کاج چکیده است بر خاک سه قطره خون. به اینجا که رسید مادر رخساره با تغییر از اتاق بیرون رفت. رخساره ابروهایش را بالا کشید و گفت: این دیوانه است. بعد دست سیاوش را گرفت و هر دو قهقه خندیدند و از در بیرون رفتند. در را برویم بستن. در حیات که رسیدند زیر فانوس، من از پشت شیشه پنجره آنها را دیدم که یکدیگر را در آغوش کشیدند و بوسیدند.